به ساعت 8 بامداد میرسیم. با سلام و خوش آمد دوباره به شما و شنوندگانی که همینک از خواب بیدار شدن و به ما میپیوندن. در همراهی صبحانه با خبر هستید در این بامداد دوشنبه 13 شهریور. در نیم ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر هم مطالب تازه دیگری برای شما در نظر گرفتیم که البته در رأس اونها خبرها قرار داره، خبرها توسط مراد ویسی.
سلام بر شما. احکام اولیه متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی در ایران امروز دوشنبه ابلاغ می شود. پیش از این قاضی رسیدگی کننده به این پرونده گفته بود احکام متهمان روز یک شنبه به آنها ابلاغ می شود. اما غلامعلی ریاحی وکیل چند تن از متهمان به خبرگزاری فارس گفته است دادگاه از او خواسته برای دریافت احکام موکلانش روز دوشنبه مراجعه کند. پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته بود از 39 متهم مرحله اول 4 نفر به اعدام، 2 نفر به حبس ابد و سایرین به حبس‌های کمتر از 20 سال محکوم شده اند. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید دشمنان جرأت عملی کردن تهدیدات نظامی خود علیه ایران را ندارند. بنابر گزارش ایسنا، فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه در جمع اساتید عضو بسیج در مشهد تأکید کرد که تهدیدات علیه ایران افزایش یافته است. در همین ارتباط سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا نیز گفته است ایران به هر تهدیدی پاسخی سخت و قاطع خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به قدرت‌های جهانی هشدار داد برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران خط قرمزی روشن ترسیم کنند. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در جلسه کابینه اسرائیل گفت جامعه جهانی یک خط قرمز روشن را در برابر ایران ترسیم نکرده است و ایران عزمی در جامعه جهانی برای متوقف کردن برنامه اتمی‌اش نمی‌بیند. این در حالی است که ایران همواره تصریح کرده فعالیت‌های هسته‌ای‌اش دارای مقاصدی صلح‌آمیز است. سایت کلمه گزارش داده ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار ایرانی روز یکشنبه برای اجرای حکم حبسش به زندان اوین رفته است. ژیلا بنی یعقوب در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 بازداشت و در خرداد 89 به جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری به یک سال زندان و 30 سال محرومیت از روزنامه نگاری محکوم شد. بهمن احمدی عمویی همسر خانم بنی یعقوب نیز به جرم مشابهی همکنون در زندان رجای شهر است. در ادامه بازی‌های پاراولمپیک لندن ورزشکاران ایرانی روز یکشنبه 2 مدال نقره به دست آوردند و به این ترتیب شمار مدال‌های کاروان ورزشی ایران در این مسابقات به 6 مدال رسید. مهرداد کرمزاده در رشته پرتاب دیسک و روح الله رستمی در رشته وزنه‌برداری 2 ورزشکاری بودند که به مدال نقره دست یافتند. به این ترتیب کاروان ورزشی ایران در این مسابقات تا کنون 3 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز کسب کرده است. تلفات حملات تروریستی ماه میلادی اوت مرداد ماه گذشته در عراق به 164 تن رسید. بر اساس گزارش رویترز در ماه میلادی ژوئیه تیر ماه گذشته 325 تن در عراق کشته شده بودند. 90 تن از کشته شدگان ماه گذشته غیر نظامی، 39 تن نظامی و 35 تن دیگر از افراد پلیس بودند. این در حالی است که روز یکشنبه نیز مقامات عراقی اعلام کردند که 4 پلیس دیگر در نتیجه 2 حمله جداگانه در کرکوک و توسخرماتو جان باختند. و خبر آخر این که نیروی هوایی اسرائیل یک شنبه شب به یک اردوگاه آموزشی حماس در نوار غزه حمله کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان گزارش داده در این حمله که تلفاتی نداشته اردوگاه فلسطینی نصیرات مورد هدف قرار گرفته است.
با سپاس از مراد ویسی. اجازه بدید اشاره کنیم به عمده مطالبی که در دقایق آینده خواهیم شنید. گزارشی درباره سخنان روز یک شنبه فرمانده کل سپاه پاسداران که گفت جنگ نرم خطرناکتر از جنگ نظامیه و در همین زمینه نظر یک تحلیلگر رو خواهیم شنید. گزارشی هم خواهیم داشت درباره رزمایش مشترک آینده اسرائیل و آمریکا به اضافه نگاهی به مطالب مهم روزنامه‌ها و در انتها در ساعت 8:23 سخنی از پارانویا ها خواهیم شنید. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز یک شنبه در جمع گروهی از بسیجیان در مشهد گفت جنگ نرم امروز به خوبی احساس نمی شود و هنگامی که این جنگ حس نشود برای مقابله و مبارزه با آن نیروها بسیج نمی شوند. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران با اشاره به اینکه جنگ نرم خطرناکتر از جنگ نظامی است از بسیجیان خواست تا به موضوع تهدیدات نرم با حالت جنگی نگاه کنند. رضا جمالی
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید جمهوری اسلامی از تمام تهدیدات نظامی و امنیتی عبور کرده و مهمترین مشکل امروز نظام مسئله جنگ نرم است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری که روز یکشنبه در جمع گروهی از بسیجیان در مشهد سخنرانی میکرد، جنگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی علیه جمهوری اسلامی را مربوط به جنگ نرم خواند و آن را از مهمترین چالش‌های نظام عنوان کرد. با این حال فرمانده کل سپاه پاسداران به آنچه که لمس نشدن جنگ نرم نامید هشدار داد و از همه نیروها در تمامی حوزه‌های کشور خواست تا به موضوع تهدیدات نرم با حالت جنگی نگاه کنند. چند سالی است مقامات جمهوری اسلامی واژه جنگ نرم را در حوزه‌های مختلف به کار می‌برند. مهمترین کاربرد آن در حوزه فرهنگ است و آنچرا که تهاجم فرهنگی می‌خوانند به عنوان خطرناک‌ترین شیوه جنگ نرم نام می‌برند. پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 استفاده از واژه جنگ نرم از حوزه فرهنگ به حوزه‌های سیاست و اقتصاد نیز وارد شد و بارها فرماندهان سپاه و مقامات سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی را به براندازان نرم متهم کردند. با این حال با ورود نیروی مقاومت بسیج به موضوع جنگ نرم بخشی از مسئولیت‌ها در این حوزه به این نیرو سپرده شده است. چندی پیش محمد رضا نقدی فرمانده نیروی مقاومت بسیج در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی درباره فعالیت نیروهای بسیج در حوزه جنگ نرم گفت
اون چیزی که الان امروز به عنوان جنگ نرم اونها علیه ماست یک نوع الگوبرداری و تقلید از حرکتی است که اول ما آغاز کردیم. ما در موضع تهاجم بودیم، بنیانهای غرب و شرق و زیر سوال بردیم. ما بسترها و امکاناتی که در حوزه جنگ نرم داریم اصلا قابل قیاس نیست با دشمنمون.
پیش از این نیز محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در تقسیم بندی وظایف در مقابله با آنچه که جنگ نرم نامید گفت برنامه‌های دفاعی و امنیتی بر عهده سپاه پاسداران است و موضوع مقابله با تهدیدات نرم به بسیج واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد علی جعفری همونطور که شنیدید گفته که دشمنان تهدید نظامی می کنند اما جرأت عملی کردن تهدیدهایشان را ندارند. در همین راستا شاهین بشیری در گفتگو با محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی نخست از او پرسیده این سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران در حالی که کشورهای غربی و به ویژه آمریکا بارها درباره محدود بودن مهلت حل صلح‌آمیز بحران هسته‌ای ایران هشدار دادند چه معنایی داره؟ محسن سازگارا:
مدتی سین آقایون سپاهی ها دارن شاخشونه می کشن، هی حرفای تحریک‌آمیز می زنن که آدم حق داره که باور کنه که این آقایون دلشون می خواد یه درگیری و جنگی بشه تا خرابکاری رو که در مدیریت کشور کردن شخص آقای خامنه‌ای و دولت احمدی نژاد که اتفاقا پشتبانی همین آقایون سپاهی ها رو داشته و این آشفتگی رو درست کردن، این بلا رو اقتصاد کشور آوردن، بلکه فرافکنی بکنن و بتونن زیر سایه شوم جنگ پنهانش کنن. به نظر من اون چه که به داخل ایران برمیگرده بیشتر به قول معروف دوی علی گلابی میان و سعی میکنن که جست بگیرن و برای این که به مردم ایران هم بگن که ما خیلی قدرتمندیم و مثلا برای آمریکا شاخشونه میکشیم، برای اسرائیل شاخشونه میکشیم و همجان که عرض کردم کاستی ها رو بلکه پنهانش کنن. اما اون چه که به جامعه بین المللی برمیگرده متاسفانه نمیشه قطعا گفت که سایه شوم جنگ از سر کشور ما رفع شده، اگرچه خیلی ها تلاش کردند در همین چند ماه گذشته که این گزینه نظامی رو از روی میز بردارن، برای اینکه خب مطمئنن مضر به حال حرکت دموکراسی خواهانه مردم ایران، ولی این سایه شوم جنگ هست. اگرچه حداقل تا انتخابات امریکا در ماه نوامبر نیش انتظار داشت که اتفاقی نیفته، ولی بعد از اون واقعا خیلی گارانتی نداره که درگیری پیش نیاد و اگر اسرائیلی ها درگیر جنگ بشن با ایران اون وقت به نوعی پای امریکایی ها را هم به هر حال به معرکه خواهند کشون.
به نظر شما این نکته که فرمانده سپاه تا این حد به جنگ نرم اهمیت میدن با توجه به شرایط فعلی که امکان رویاروی نظامی ایرانو تهدید میکنه چه تفسیری میتونه داشته باشه؟
بله، این جنگ نرم هم یه لغت کشداری این آقایون درست کردن، یه بامبولی درست کردن که هر کس که مخالفشون فکر کنه اندیشه ای غیر از اندیشه آقایون داشته باشه، هر چی غیر از ایدئولوژی حاکم بزنه فوراً این برچسب جنگ نرم رو روش بچسبونن و بهانه سرکوب باشه. از ساختن فیلم سینمایی تا نوشتن کتاب، از لباس و چکمه خانوما تا شعر و آهنگ و موسیقی، از اظهار نظر سیاستمدارا تا خواست کارگر کارخونه، از معلم دست‌تنگ جامعه ما تا خواستهای زنان، همه رو میذارن زیر سرفست جنگ نرم و حسب معمول هم یک دشمن عجیب و غریب که ظاهرن صبح تا شب نشسته داره برنامه میریزه و انقدر هم قوی ظاهرن دشمن که میتونه توی تمام ارکان کشور باشه، از داخل مطبوعات تا نمیدونم انتشاراتی ها و غیره، و بیشتر اینا به شوخی شبیه. و به همین دلیل هم فقط و فقط میشه گفت که این هذیان‌گویی ها بیماری یک حکومتی است که پایگاه های مشروعیتش رو و مقبولیتش رو از دست داده و فکر میکنه با برچسب زدن و خط نشونتشون هم میتونه حل کنه. این روش ها اگه میتونست جواب بده، استالین استادش بود و کمونیست ها سالهای روش ها رو دنبال کردن، به حالشون هیچ فایده نکرد و سرانجام هم سرنگون شد.
خب آقای محسن سازگارا میگه که اینها مانورهایی است بیشتر به عنوان شوخی، ولی هرچه هست سبب نگرانی مردم دو کشور شده، به ویژه که به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام نظامی آمریکا، مانور نظامی مشترک بین اسرائیل و آمریکا در ماه اکتبر سال جاری برگزار خواهد شد و تعداد کمتری از سربازان آمریکایی به طور مستقیم در این مانور شرکت خواهند کرد. از سوی دیگه مقامات جمهوری اسلامی هم از برگزاری یک مانور نظامی بزرگ با شرکت نیروی هوایی سپاه در مهر ماه که همون حوالی اکتبر میشه خبر دادند. جمشید زند.
یکی از مقامات نظامی آمریکا که نخواست نامش فاش شود تأیید کرده است که در مانور نظامی مشترک با اسرائیل تعداد کمتری از سربازان آمریکایی شرکت خواهند کرد. این مقام آمریکایی روز یکشنبه به خبرگزاری آلمان گفت که دلیل کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در این مانور مشترک مشکلات بودجه است، ولی او در این حال تأکید کرد که این مانور نظامی بزرگترین رزمایش مشترک بین دو کشور خواهد بود. به گفته این مقام ارتش آمریکا، بیش از 1,000 نفر از نیروهای آن کشور در داخل اسرائیل در این مانور شرکت خواهند کرد، ولی تعداد بیشتری از سربازان آمریکایی در نقاط مختلف جهان از راه دور در این رزمایش ایفای نقش می‌کنند. به نوشته مجله تایم چاپ آمریکا، در ابتدا قرار بود حدود 5,000 نفر از نیروهای آمریکایی در این رزمایش شرکت کنند. در همین حال، به نوشته خبرگزاری آلمان، دولت آمریکا گزارش‌ها درباره اختلاف شدید بین کاخ سفید واشنگتن و دولت بنیامین نتانیاهو بر سر حمله نظامی به ایران را به شدت رد کرده است. رسانه‌های اسرائیل در اوایل سال جاری از به تأخیر افتادن این مانور نظامی مشترک خبر داده بودند. در آن زمان به نوشته شماری از روزنامه‌های اسرائیلی نگرانی آمریکا از اینکه مانور مشترک نظامی ممکن است از طرف ایران به عنوان اقدامی تحریک آمیز تلقی شود به تأخیر افتاده بود. یکی از مقامات ارشد امنیتی اسرائیل هم به روزنامه یدیوت آهارونوت گفته است هدف آن است که از شدت یافتن تنش‌ها در منطقه جلوگیری شود. اما اکنون به گفته مقامات آمریکایی مانور مشترک نظامی در ماه اکتبر اواخر مهر ماه ولی با شرکت تعداد کمتری از نیروهای آمریکایی برگزار خواهد شد. به نوشته خبرگزاری آلمان در این مانور نظامی چگونگی مقابله با موشک‌هایی که از طرف ایران، سوریه و یا دیگر کشورهای مخالف اسرائیل را هدف قرار می‌دهند تمرین خواهد شد. برای اجرای این رزمایش، آمریکا سیستم‌های رهگیر موشکی خود را در اختیار اسرائیل قرار داده است. سیستم دفاع ضد موشکی پاتریوت آمریکا هم در زمان مقرر و برای اجرای این مانور به اسرائیل منتقل خواهد شد. به نوشته مجله تایم، به جای دو کشتی جنگی مجهز به سیستم دفاع موشک‌های بالستیک، احتمالاً یک کشتی راهی آب‌های اسرائیل می‌شود. با اینکه رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌های مفصلی درباره این مانور مشترک نظامی منتشر کرده‌اند، ولی در بیانیه رسمی ارتش اسرائیل تأکید شده که این مانور نظامی از پیش برنامه‌ریزی شده بود و پاسخ به هیچ حادثه واقعی نیست. از سوی دیگر، همزمان با انتشار گزارش‌های درباره این مانور مشترک نظامی، مقامات جمهوری اسلامی هم از رزمایش جدیدی در ایران خبر داده‌اند. پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا نوشته است که در مهر ماه امسال یک مانور مشترک نظامی با شرکت نیروی هوایی سپاه برگزار خواهد شد. هدف از این مانور هوایی که در آن کلیه سیستم‌های دفاع هوایی ارتش و سپاه و جت‌های جنگنده به کار گرفته خواهند شد، مدیریت بحران در شرایط اضطراری اعلام شده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. پیش از اون که جلوتر بریم، دو اسمس تازه رو که دقایقی پیش دریافت کردیم براتون نقل می‌کنم. شنونده‌ای که نام خودش رو نگفته نوشته جنگ با ایران برابر است با نابودی اسرائیل. شنونده دیگری نوشته که به نظر او آقای بانکیمون که با خواست آمریکا و غرب دبیر کل شده فرد بی‌طرفی نیست. این شنونده که به اسم مجید از یزد برای ما اسمس نوشته اضافه می‌کنه که مگر مردم بحرین و عربستان جزء انسان‌ها نیستند، آنها هم سرکوب میشن، اما آقای دبیرکل فقط از سوریه میگه چون بحرین و عربستان از متحدای آمریکا هستند. بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. این بار شهرام رفیزاده به طور عمیق‌تری مطالب امروز روزنامه‌های ایران رو برای ما بازگو می‌کنه. خب آقای رفیزاده، ببینیم که روزنامه‌ها چه مطالب مهمی امروز در صفحات مختلف خودشون منتشر کردن.
یکی از موضوع‌هایی که در بسیاری از روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته، از جمله روزنامه شرق و اعتماد، به طور مفصل به اون پرداختن، موضوع اعتراف رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تغییر سخنان رئیس جمهور مصر در اجلاس عدم تعهد هست. روزنامه شرق نوشته که واکنش ها به این تغییرات در ترجمه سخنان محمد مرسی همچنان ادامه داره و روز یک شنبه کاردار جمهوری اسلامی در بحرین از سوی دولت این کشور احضار شده و مراتب اعتراض بحرین به این تغییر به دولت جمهوری اسلامی ابلاغ شده. این روزنامه شرق در این حال اشاره کرده که عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ضمن اون که اعتراف کرده این کار از سوی صدا و سیما انجام شده و ترجمه غلطی همراه با تغییراتی که به نفع جمهوری اسلامی هست در سخنان رئیس جمهور مصر داده شده، گفته که این یک اشتباه بوده که مترجم مرتکب اون شده. البته روزنامه شرق یادآوری کرده که ماجرای تغییر سخنان محمد مرسی رئیس جمهور مصر در جریان اجلاس 16مین دوره عدم تعهد زمانی روی داد که آقای مرسی بر علیه دولت حاکم سوریه سخنانی بر زبان آورد، اما جمهوری اسلامی با تغییر سوریه به بحرین این طور وانمود کرد که رئیس جمهور مصر علیه دولت بحرین صحبت میکنه، نه دولت بشار اسد در سوریه.
مشکل قضایی روزنامه اعتماد داره وارد مراحل نهایی خودش میشه.
بله همینطور هست. روزنامه اعتماد امروز گزارشی منتشر کرده از جریان دادگاه رسیدگی به پرونده روزنامه اعتماد و نوشته که این دادگاه در شعبه 76 کیفری استان تهران به ریاست سیامک مدیر خراسانی برگزار شده و در اون روزنامه اعتماد متهم شده که با انتشار خبری درباره آقای موسوی و کروبی موجب تشویش اذهان و انتشار اخبار کذب شده. اما آقای الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد در دادگاه اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی مصوباتی رو به روزنامه ها ابلاغ میکنه که این مصوبات محدودیت های بسیاری برای روزنامه ها در طی 3 سال اخیر ایجاد کردن. از جمله این موارد این هست که به گفته آقای حضرتی هیچ روزنامه‌ای حق نداره اخبار مربوط به آقای موسوی و کروبی رو منتشر بکنه. حتی آقای حضرتی در دادگاه روزنامه اعتماد گفته که خبری که ما منتشر کردیم اظهارات محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه بوده و بر علیه آقای موسوی و کروبی بوده، اما این هم از سوی جمهوری اسلامی تحمل نشده و روزنامه اعتماد به دادگاه کشیده شده.
روزنامه‌های جهان صنعت و شرق درباره سرنوشت نامعلوم تسهیلات بنگاه‌های زودبازده نوشتند.
روزنامه‌های جهان صنعت و شرق 2 گزارش منتشر کردند، یکی درباره تحقیق و تفحص از سهام عدالت و دیگری سرنوشت نامعلوم تسهیلات بنگاه‌های زودبازده. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که محمد رضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که دولت آقای احمدی نژاد با طرحی که به عنوان سهام عدالت اجرا کرد در واقع به ظاهر بسیاری از کارخانه ها و شرکت های دولتی رو به مردم واگذار کرد، اما در عمل نه کسی از مردم تاکنون سهام عدالت سودش رو دریافت کرده، نتونسته در تغییر مدیریت این شرکت ها دخالتی داشته باشه و در واقع دولت برای خودش یک حیات خلوت اقتصادی ایجاد کرده. روزنامه شرق هم از قول مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نوشته که در جریان طرح تسهیلات بنگاه‌های زودبازده دولت 19,000 میلیارد تومان بانک ها رو وادار کرده که تسهیلات پرداخت بشه، اما سرنوشت این 19,000 میلیارد تومان امروز نامشخص هست. و اما روزنامه رسالت هم خبری منتشر کرده که احمد علم الهدا یکی از روحانیان تندرو در مشهد در اجلاس بسیج اساتید در دانشگاه ها گفته که جمهوری اسلامی با 2 تبر زخمی شده. یکی از تبرهایی که آقای علم الهدا بهش اشاره کرده این هست که توسعه اقتصادی در دوره سازندگی انجام شده و دیگری هم توسعه سیاسی در دوره اصلاحات و ریاست جمهوری محمد خاتمی هست. آقای علم الهدا در این حال گفته که در حال حاضر یک تهاجم فلج کننده به جمهوری اسلامی آغاز شده و موقعیت اجتماعی جمهوری اسلامی خطیر هست.
و ما تهران امروز که درباره لغو تفویض اختیارات مالی محمود احمدی نژاد نوشته.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که اخیراً آقای احمدی نژاد خزانه‌داری کل کشور رو موظف کرده بود که مصوبات و تصمیمات نمایندگان ویژه خودش رو بدون نیاز به هر گونه مصوبه ابلاغیه یا موافقتنامه اجرا بکنه و پولهایی رو که این نمایندگان ویژه رئیس جمهور خواستار اون بودن رو پرداخت بکنه. اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به خزانه‌داری کل کشور این بخش از ابلاغیه آقای احمدی نژاد رو لغو کرده و تأکید کرده که برای پرداخت و اعتبار به نهادهای مختلف دولتی حتما باید موافقتنامه ها و رضایت مجلس لحاظ بشه.
بسیار ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
منم از شما متشکرم آقای حسینی. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
در حالی که ساعت 8:23 است، یواش یواش به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. پیش از آن که شنونده برنامه پارانویا باشید، مجدداً به آگاهی میرسانم که برای فرستادن پیام‌های تلفنی میتونید با شماره تلفن 20042-02-2112 تماس بگیرید و برای فرستادن پیامک یا اسمس شماره 20402-06-03-87-41-50 در اختیار شماست. و اینک با توماج تاهباز همراه میشین که امروز مطلب جالبی داره درباره یک دعوای منتهی به قتل بین شهروندان 2 کشور در 1 کشور ثالث. جزئیات رو از خود او میشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر، روزگار به کام. تو ماج طاهباز هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا، مثل هر روز مهمون شما تو این دقایق پایانی صبحانه با خبر. و مثل هر روز البته بهانه پیدا میشه تا از پارانویاهای معلق گپی بزنیم. فکر میکنین فقط تو خیابونای ایران ممکنه شاهد جمع شدن یه عده آدم و آتیش زدن پرچم مملکت‌ها باشین، خب البته که اشتباه میکنین. آتیش زدن پرچم فقط تخصص گروهی از ملت مخصوص تو ایران نیست. این دوربرا، منظورم دوربرای ایرانه. مراسم پرچم آتیش زنی تو کشورهای مختلفی به بهانه‌های مختلفی برگزار میشه. مثلا همین اخیراً تو ارمنستان پرچم مجارستان رو آتیش زدن. نخیر، قضیه زیاد ربطی به مجارستان نداره. قصه دعوای قدیمی ارمنستان و آذربایجانه سر منطقه قره‌باغ. البته منظور دعوای همه نیست، دعوای اونایی که حاضرن همدیگر رو سر این قضیه بکشن، اونم توی کشور سومی، اونم در حالی که هر دو طرف مهمانن. بله، قصه از اونجا شروع شد که یه شهروند آذری شهروند ارمنی رو که هر دو با هم توی کلاس آموزش زبان شرکت می‌کردن می‌کشه. دعوای لفظی سر قره‌باغ بازم به نبرد تن به تن و شوربختانه این بار به مرگ یه آدم میکشه. این اتفاق همه سال 2004 میلادی افتاده. دولت مجارستان، یعنی در واقع کشور مجارستان، هم که اول به حکم حبس ابد میده به شهروند آذری، بعد از یه مدتی، یعنی تقریبا همین چند وقت پیش، این شهروند رو آزاد میکنه و پسش میفرسته آذربایجان. جایی که از قضا این شهروند که نظامی هم هست ترفیع درجه میگیره و مورد تشویق هم قرار میگیره. و اینجوری میشه که دادم میرن دم در کنسولگری مجارستان و پرچم اون کشور رو آتیش میزنن. کجا؟ تو ارمنستان. در ضمن به سمتش گوجه و اینجور چیزا هم پرت میکنن. و اینجوری میشه که پای مجارستان هم به قره‌باغ باز میشه. موضوع این نیست کی درست میگه کی غلط. موضوع اینه که دوتا آدم از دوتا کشور همسایه توی کشور دیگه هزاران کیلومتر اونورتر هم نمیتونن نفرتشون رو از هم پنهان کنن. حالا این رو هم بگم البته که هر دو تا شهروند، یعنی شهروند ارمنی و شهروند آذری، توی کلاس‌های شرکت کرده بودن که ناتو برای همکاری در مورد صلح تو مجارستان برپا کرده بود. دور نیست وقتی همه صدای مشترکی داشتیم، نه دوره نه دیر. بخشی از ترانه ساریگلین رو میشنویم به ارمنی، آذری و فارسی با اجرای حسین علیزاده و جیوان گاسپاریان.
Yeah.
به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مراد ویسی مسئول خبر، شاهین بشیری گزارش ها و امیر در بخش فنی، روز خوش و پرباری رو در این روزهای سخت براتون آرزو داریم. شاد و تندرست و سربلند باشید. Cheek.